اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما نخست چند خبر مهم. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان روزا آتانبایوا در مورد مسائل مربوط به افغانستان و جلسه دوحه با امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران صحبت کرد. وزارت خارجه ایران امروز در یک اعلامیه گفته که خانم آتانبایوا در مورد 3 اجلاس دوحه با آقای عبداللهیان معلومات داده و در همین رابطه با او مشوره کرده است. سازمان ملل متحد در مورد برگزاری 3 اجلاس دوحه در رابطه با افغانستان خبر داده، ولی تاریخ دقیق آن را اعلام نکرده است. اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد سیف د چلدرن میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های اخیر در بغلان 40,000 کودک بی سرپناه شدند. سیف د چلدرن اواخر دیروز در بیانیه گفت که سیلاب 12,000 خانه را به طور جزئی یا کامل تخریب کرده و از این ناحیه 80,000 نفر زیانمند شدند. به گفته این سازمان نیمه از این 80,000 نفر کودکانی هستند که خانه هایشان تخریب شده و بی جای برای زندگی ندارند. به گفته مقام های حکومت طالبان در نتیجه سیلاب های روز جمعه در بغلان 315 تن جان باختند و اضافه از 1,600 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند. معترضان در کشمیر تحت کنترل پاکستان بعد از آن خواهان توقف مظاهرات خشونت‌آمیز در این منطقه شدند که مقامات به کاهش نرخ برق و گندم در آنجا موافقه کردند. یک ائتلاف حقوق مدنی در منطقه به نام کمیته عوامی اکشن که این مظاهرات را تنظیم کرده بود، امروز خبر داد که مظاهرات طرح شده در مرکز کشمیر مظفر آباد را بعد از آن لغو کرد که مقامات خواست آنها را قبول کردند. در این مظاهرات که روز جمعه آغاز شد، جمعه گذشته آغاز شد، در برخوردها بین مظاهره کنندگان و پلیس 4 نفر به شمول یک پلیس کشته شدند و به گفته مقامات بیش از 100 سرباز پلیس زخمی شده است. و وزیر خارجه قطر میگوید که در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل بر رفح مذاکرات در مورد آتش بس در غزه بی نتیجه مانده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی امروز گفت مخصوصا در چند هفته گذشته در مذاکرات میانجیگران نشانه پیشرفت دیده می شد، ولی متاسفانه کارها به مسیر درست حرکت نکردند و به همین سبب مذاکرات در بی سرنوشتی قرار دارد. به گفته آل ثانی، عملیات نظامی اسرائیل در رفح سبب این توقف شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. تشدید درگیری ها در امتداد خط فرضی میان افغانستان و پاکستان. درگیری را نیروهای اردوی پاکستان آغاز کرده است. آیا این یک تقابل میان نیروهای دو کشور است یا بازی سیاسی دیگر؟
یک موضوع بسیار استخباراتی بزرگ و کلان است، مربوط میشه به پروژه های استخباراتی بزرگ در منطقه.
بخانمان شدن 40,000 کودک در بغلان، سیلاب ها همه چیز آنها را برده. این در گزارش نهاد نجات کودکان ملل متحد. در تحولات بین‌المللی از پیشروی نیروهای اسرائیلی به شهر رفح خواهید شنید. دیدبان حقوق بشر در مقاله زیر عنوان جاده عدالت برای زنان افغان این دور حاکمیت طالبان را یک دور تاریک دیگر از ظلم و ستم شدید بر زنان افغان خوانده است.
این باعث شده که همین نسل جدید زنان پیشرفت نکنند و ایتو فکر کنند که آنها دیگر نمیتوانند در اینجا زندگی کنند.
در نیم ساعت دوم بازپخش بحث 25 دقیقه با ما باشید و از تولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 5:05 اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. مسئولان فرماندهی امنیه حکومت طالبان در پکتیا تایید میکنند که نیروهای آنها روز گذشته با سربازان پاکستانی درگیر شدند. یک منبع در این فرماندهی به رادیو آزادی گفت که این درگیری پس از تیراندازی سربازان پاکستانی به یک پسته امنیتی آنان به نام عمر در اسپین شیگه آغاز شد. این منبع می افزاید که در این درگیری به نیروهای آنها تلفات وارد نشده است. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
منابع در فرماندهی امنی حکومت طالبان در ولایت پکتیا بر رادیو آزادی تایید کردند که روز دوشنبه در منطقه اسپینه شگه ولسوالی زازه آریوب در خط دیورن بین نیروهای آنان و سربازان پاکستانی درگیری رخ داده است. این منبع به شرط نگرفتن نامش و نشر نکردن صدایش در گزارش بر رادیو آزادی گفت که این درگیری روز گذشته حوالی ساعت 4 بعد از ظهر آغاز شد که سربازان پاکستانی به سوی یکی از پاسگاه‌های آنها به نام عمر شلیک کردند. و گفته این منبع این درگیری تا ساعت 8 شب ادامه داشت و به نیروهای امنیتی آنها تلفات وارد نشده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. حکومت پاکستان هم به گونه رسمی به این موضوع واکنش نشان نداده است، اما برخی از صفحات اجتماعی شبکه اکس که تحت کنترل اداره های استخبارات حکومت پاکستان هستند این درگیری را تایید کردند. این صفحات اجتماعی اکس نوشتند که این درگیری بین دو طرف در مناطق خرلاچی و دند پتان در ساحات بین 10 تا 12 کیلومتری خط دیورن رخ داده است. آنها ادعا کردند که اولین فایر را نیروهای طالبان کردند و سربازان پاکستانی مجبور شدند که پاسخ دهند. این صفحات اکس همچنان مدعی شدند که در این درگیری 13 تن از نیروهای طالبان کشته شدند. اما یک منبع موثق در فرماندهی امنی پکتیا در گفتگو با رادیو آزادی این ادعا را رد کرد. در همین حال مردم محل در ولسوالی زازه آریوب پکتیا نیز به شرط نگرفتن نام و نشر نکردن صدایشان به رادیو آزادی درگیری روز دوشنبه را تایید کردند، اما افزودند که در مورد تلفات معلومات ندارند زیرا سربازان طالبان به کسی اجازه رفتن به ساحه درگیری را نمیدهند. این درگیری پس از آن صورت میگیرد که تیاره های پاکستانی روز پنجشنبه ولسوالی ورمی ولایت پکتیکا را بمباران کردند. پس از حمله هوایی تیاره های پاکستانی به خاک افغانستان سفر هیئت پاکستانی به کندهار که قرار بود روز یکشنبه انجام شود لغو شد. اخیراً پاکستان با لحن بسیار تند افغانستان را متهم کرده که خاک این کشور توسط شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان برای انجام حملات در خاک پاکستان استفاده می شود، ادعایی که حکومت طالبان آن را رد کرده است. زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز در پایان سال گذشته میلادی مدعی شده بود که برخی از فرماندهان حکومت طالبان از اعضای تحریک طالبان پاکستان حمایت می کنند و در کنار دادن اسلحه به آنها مکانهای امن نیز دادند، اما حکومت طالبان این ادعا را هم رد کرده است.
این در حال است که هیئت از پاکستان قرار بود که به قندهار برود که از سوی طالبان به دلیل خرابی هوا فسخ شد و دیدار مقام‌های پاکستان و آمریکا برای مبارزه با تروریسم هفته پیشتر صورت گرفته است. دکتر اسحاق اطمر کارشناس امور سیاسی افغان در جرمنی را ساعت قبل در این مورد مصاحبه کردیم و از او پرسیدیم که آیا فسخ سفر هیئت پاکستانی به قندهار ربط به این حملات دارد؟
رفتن هیئت قندهار لغو نشده. من فکر میکنم که روابط بین قندهار و مقامات پاکستانی همچنان پابرجاست و در مجموع هم من به باور نیستم که حکومت فعلی طالبا در وعد تقابل با نظامی های پاکستان و یا اما استخبارات پاکستان قرار بگیره. یک موضوع بسیار استخباراتی بزرگ و کلان است، مربوط میشه به پروژه های استخباراتی بزرگ در منطقه. یکی از او هم به اصطلاح ناامن ساختن کشور هاست. تازی تاریخ استخبارات بزرگ و مخصوصا امروز کسایی که در تقابل با قطبهای مختلف هستند، اینا از این فضا استفاده بکنن و دو کشورها مداخله بکنن و یا از طریق اینمی گروپ های راس افغان بخوان که مناطق مرکزی آسیای میانه را به یک بحران ببرن و در مجموع افغانستان قربانی وطن.
چی فکر میکنین که آیا تشدد و خشونت و همچنان درگیری های سرحدی افزایش خواهد یافت؟ یعنی حکومت پاکستان میخواهد که از این طریق طالبان را درگیر بسازه؟
من به این باور هستم که تی تی پی که امروز عنوان میشه از طرف پاکستان، اینوی تی تی پی ساخت خود نظامی ها و استخبارات پاکستان است. شما اگه بخاطر داشته باشین، زمانی که عملیات نظامی ناتو و امریکا در افغانستان آغاز یافت، طالبایی که اونا در وقت قدرت سیاسی را از دست داده بودن به طرف پاکستان رفتن و اونجا شوراهای کویته و پشاور و وزیرستان اینجا را اینا شکل دادن. اینجا این فشار بالای حکومت پاکستان بسیار زیاد شد و پاکستانی ها تصمیم گرفت و مخصوصا استخبارات پاکستان که اینا برای تقویه امو طالبای افغانی امو وقت یک گروه دیگر ایجاد بکنن به نام طالبای پاکستانی.
در جریان هستین که معاونین وزارت های خارجه پاکستان و امریکا هفته گذشته با هم دیدار کردن در باره مبارزه با تروریسم، به ویژه مبارزه با تی تی پی، داعش و سایر گروه های تروریستی اینا گفتگو کردن. آیا کسب حمایت امریکا واقعا به مبارزات بر ضد توریسم کمک میکنه در منطقه؟ چی فکر میکنه؟
من فکر میکنم که این گروپ های راز افغان کلش پروژه امریکایی است که در شرق میانه دیدیم، در سوریه، در عراق، در لیبیا و به می ترتیب در افغانستان. ما دیدیم که به نام توافقات دوحه 20-25 هزار زندانی نه اینا آزاد ساختن و دیدن که چطور اینمی انتقال قدرت به دست اینمی گروپ ها صورت گرفت توسط اونم ابتکارات آقای خلیزاد و امریکایا. و امروز هم من دور نمیدانم که در مجموع پروژه امریکا و اسرائیل ای باشه، بخاطر از اینکه اینا رقیباشان که ایران است و کشورهای آسیای میانه روس و چین است، این مناطق به نام داعش و به نام تی تی پی و به نام طالب اینا ناامن می سازند.
دکتر اسحاق اتمر، کارشناس امور سیاسی افغان در جرمنی بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان بین المللی نجات کودکان سیو د چلدرن میگوید که در نتیجه باران ها و سیلاب ها در بغلان حدود 40,000 کودک بی خانمان شدند. این سازمان به نقل از مقام های محلی طالبان شمار افراد متاثر از سیلاب ها در بغلان را 80,000 تن اعلام کرده است و این کودکان نیاز به شدید به کمک دارند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
سازمان بین المللی نجات کودکان یا سیو ده چلدرن در گزارش که روز دوشنبه 13 ماه می نشر کرده از وضعیت کودکان سیلاب زده در بغلان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان به نقل از مقام های محلی طالبان گفته که در پی باران های شدید و سیلاب های اخیر در ولایت بغلان 12,000 خانه تخریب شده که سبب بی سرپناه شدن 80,000 تن از جمله حدود 40,000 کودک می شود. در کنار دیگر نیازمندی ها دسترسی نداشتند با آب و آشامیدنی صحی، درس و محل بازی از دیگر مواردی هستند که سیو ده چلدرن از عدم دسترسی مدرسه کودکان سیلاب زده بغلان به این خدمات نگرانی کرده است. سازمان بین المللی نجات کودکان به نقل از طالبان شمار تایید شده جان باختگان سیلاب های بغلان را 154 تن اعلام کرده و افزوده است که با ادامه عملیات جستجو احتمال افزایش این رقم وجود دارد. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز یکشنبه شمار تلفات را تا آن زمان 315 کشته اعلان کرده بود. سیف د چلدرن گفته که در برخی مناطق سیلاب زده بغلان در پی نبود آب آشامیدنی صحی اطفال به بیماری های چون معده درد دچار شدند. این سازمان از ایجاد کلینیک سیار با عنوان بخشی از کمک های اضطراری اش در بغلان خبر داده، اما برخی سیلاب زدگان میگویند به کمک های غذایی و پوشاک و کمک های صحی بیشتر ضرورت عاجل دارند. باچاخان یک تن از کسانی که در سیلاب های اخیر دار و ندارش را از دست داده میگوید هنگام نجات یک فرزندش پایش آسیب دیده است و به کمک نیاز دارد. او به رادیو آزادی گفت خانواده اش از جمله کودکان شب و روز را در قبرستانی محلشان میگذرانند.
خود ما حرکت کردیم در از قبرستانی چوچو پوچ خانه در قبرستانی کشیدیم. خود ما ابدن افعال از من افعال و ایسال و در سال و نمیره خلیم. فیلا خوراکه و ایساب یک کمکل و ایساب یک بیلم و ایساب کتاب یعنیمی فیلا.
سهراب دیگر باشنده بغلان میگوید برای رفع نیازهای اولیه‌شان در تلاش بیرون کشیدن برخی وسایل از زیر گل و لایند.
ولی فعلا نمیدونم اولی خود نمیدونم که بچه‌ها میدونم مقصد ما دیدم لای ما رو همین خدا بگی یه فرقی زیر لای ما نار کشیدم تقرانی نیستم.
باران‌ها و سیلاب‌ها در بیشتر از یک ماه اخیر به باشندگان چند ولایت دیگر افغانستان نیز تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به جا گذاشته است. شاه محمد باشنده ولایت نورستان و یکی از سیلاب زدگان به رادیو آزادی گفت
مشکل دی او خلق خپل کور نه به کور دی مشمن هم دست دی
مردم از خونه خود به جا شدن اطفال هم غربت حالت دی یعنی حالت فقر است. خلق دی مردم غریب هستند کار و بار نیست از زنان گرفته تا زنان
هم دست مشمن نیست.
باران شدید و سیلاب ها از آغاز ماه عمل به این سو در افغانستان آغاز شده است. ملل متحد گفته که افغانستان از جمله 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از پیامدهای تغییرات اقلیمی است که امکانات کافی برای مقابله با بحران های این تغییرات اقلیمی را ندارد. با این وجود سیلاب زدگان در افغانستان نگران تشکیل زندگی بعد از آسیب های ناشی از سیلاب ها اند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حال از تحولات بین‌المللی، تانک‌های اسرائیل امروز در شهر رفح نوار غزه به پیشرفت خود ادامه دادند و به مناطق مسکونی این شهر که در نزدیکی سرحد مصر موقعیت دارد رسیدند. بیش از 1 میلیون فلسطینی که در جنگ بیش از 7 ماهه غزه بیجا شدند به این شهر پناه بردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدراعظم و وزیر خارجه قطر امروز گفت که به خاطر عملیات نظامی اسرائیل در شهر رفح غزه مذاکراتی که برای ایجاد آتش بس در غزه آغاز شده بود کاملا متوقف گردید. اما به گفته او با وصف این مشکل مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. قطر و مصر در این مذاکرات میانجیگری میکنند. آل ثانی امروز اظهار داشت در مذاکرات میانجیگران مخصوصاً در چند هفته اخیر نشانه های پیشرفت مشاهده شده بود، اما به گفته او کارها به مسیر درست حرکت نکردند و به همین دلیل مذاکرات متوقف شد. به گفته آل ثانی عملیات نظامی اسرائیل در رفح سبب این برگشت شده است. اسرائیل تعهد کرده که به هر صورت به رفح داخل می شود حتی اگر متحدان آن هم از حمایتش دست بکشند. اسرائیل میگوید برای بیرون کردن آن قطعات جنگجویان گروه حماس که در رفح جابجا شدند این عملیات ضروری میباشد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی میخوانند. یک باشنده رفح به خبرگزاری رویترز گفته است که تانک های اسرائیل امروز صبح از غرب سرک صلاح الدین به ناحیه های برزیل و جنین داخل شدند. این منبع که نامش در گزارش رویترز افشا نشده گفته است که سربازان اسرائیلی در جاده های رفح دیده می شوند و برخوردها دوام دارد. در ویدیوهای نشر شده در رسانه های اجتماعی هم یک تانک اسرائیلی در یک چارایی جنینا دیده می شود. منابع مستقل واقعی بودن این ویدیوها را تایید و یا رد نکردند. شاخه نظامی گروه حماس گفته است که یک واسطه نظامی اسرائیل را در منطقه السلام با راکت زده و یک تعداد سربازان اسرائیلی را کشته و زخمی ساختند. وزارت دفاع اسرائیل تا حال در این مورد چیزی نگفته است. در گزارش اردو اسرائیل آمده است که قوای این کشور در سمت رفح همسرحد با مصر در برخوردها بسیار لانه های به گفته آن تروریستان از بین برده شدند. اسرائیل همچنان گفته است که در شرق این شهر هم چندین پنهانگاه و یک مرکز فیر راکت های حماس را از بین برده. ماموریت ملل متحد در غزه گفته است که در بیشتر از یک هفته در حدود 450 هزار نفر از شهر رفح بیرون شدند. این اداره مربوط به ملل متحد در صفحه ایکس تویتر سابق نوشته است که مردم در اینجا با خستگی، ترس و گرسنگی روبرو می باشند و به گفته آنها اکنون جای امن در هیچ منطقه غزه باقی نمانده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. دیدبان حقوق بشر میگوید وضعیت اسوار زنان و دختران در افغانستان به گفته این سازمان پرآشوب به نقطه اساس رسیده است. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد.
دیدبان حقوق بشر میگوید وضعیت اسوار زنان و دختران در افغانستان پرآشوب به نقطه حساس رسیده، زیرا حکومت طالبان آزادانه معاهدات بین المللی حقوق بشر را که افغانستان آنها را تصویب کرده، از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان را نقض می کند. این سازمان روز دوشنبه با نشر مقاله زیر عنوان جاده عدالت برای زنان افغان افزوده است که حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نه تنها چندین دهه پیشرفت در زمینه حقوق زنان در این کشور را معکوس کرده، بلکه زنان افغان را در دوران تاریک دیگر از ظلم و ستم شدید و محو فرو برده است. اما حکومت طالبان همواره گفته است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در ادامه مقاله دیدبان حقوق بشر اما آمده که در حال حاضر یک سیستم وحشتناک تبعیض و خشونت سیستماتیک مبتنی بر جنسیت در افغانستان حاکم است و حقوق زنان و دختران در تمام جنبه‌های زندگی و جامعه، از جمله در بخش آزادی حرکت و بیان، اجتماعات مسالمت آمیز، حق اشتغال، مشارکت سیاسی، دسترسی به مراقبت‌های صحی و آموزش، با محدودیت روبرو هستند. این سازمان تاکید می‌کند که طبق گزارش‌ها ازدواج‌های اجباری و زود هنگام به دلیل بحران اقتصادی افزایش یافته و این موضوع سبب کاهش بیشتر استقلال زنان و دختران شده و آنها را در معرض اجبار و خشونت قرار داده است. دیدبان حقوق بشر همچنان از ناپدید شدن اجباری زنان خبر داده و گفته که زنان توسط طالبان به شدت از جمله با شلاق و زندان مجازات شدند و محدودیت‌های شدید زنان را از نظر اقتصادی وابسته و در برابر خشونت و تبعیض دوامدار آسیب پذیر کرده است. در این حال شماری از زنان و دختران افغان میگویند ادامه این محدودیت‌های طالبان بر آموزش، کار و آزادی زنان آنان را از زندگی دلسرد و ناامید ساخته است. روینا دری، دانشجوی محروم از تحصیل، به رادیو آزادی گفت
که در خانه می باشم و نمیتونم ادامه تحصیل خود بکنم، بسیار ناامید می باشم. این بسیار یک روحی منفی بالای مداره، چون من نمیتونم به آرزوی خود برسم. این باعث شده که همین نسل جدید زنان پیشرفت نکنند، رویاهایشان ناپدید شوند و ایتو فکر کنن که آنها دیگر نمیتوانن در اینجا زندگی کنن.
یکی دیگر از دختران محروم از آموزش در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو زودی گفت
محدود هستیم. در کشور مثل افغانستان زن بودن یعنی یک موجود پوچ. من من هستی یک دختر افغان میخواهم که ما رو هم مد نظر بگیرین. ما انسان هستیم. زن بودن دلیل خوبی نیست که بخواهید ما را از آزادی و زندگی محروم کنید.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در تابستان 2021 آموزش بالاتر از صنف ششم دختران را منع کرد و پس از آن تحصیل آنان در پوهنتون‌ها را نیز ممنوع ساخت. همچنان بر کار زنان در بسیاری اداره‌های دولتی محدودیت وضع کرد و آنان را از کار در تمامی اداره‌های غیر دولتی و پس از آن از کار در آرایشگاه‌ها منع کرد. ممنوعیت بر ورزش، رفتن به مکان‌های تفریحی و حمام‌های عمومی زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی از دیگر ممنوعیت‌هایی هستند که حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته بر زنان در افغانستان وضع کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
رادیو آزادی از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح در خدمت شما شنوندگان عزیز است. حال یک مطلب دیگر، از سنگ مرمر هرات چی می دانیم؟ چرا علاقمندی برخی از کشورهای همسایه با آن افزایش یافته؟ در این گزارش با کسانی هم صحبت شده که در کسب کار سنگ مرمر تجربه دارند. بیشتر در گزارش از شهپور صابر.
کیفیت، دوام و زیبایی سنگ مرمر ولایت هرات آن را به انتخاب مطلوب برای اهداف ساختمانی و تزئینی در منطقه و فراتر از آن تبدیل کرده است. معادن سنگ مرمر در ولسوالی چش در فاصله تقریباً 180 کیلومتری شرق شهر هرات موقعیت دارد. بر بنیاد آمارهای اتحادیه سنگ مرمر ولایت هرات، در حال حاضر 20 کارخانه پروسس سنگ مرمر در شرک صنعتی این ولایت فعال است. محمد امین حسین زاده مسئول یک از این کارخانه‌ها میگوید که نسبت به 2 سال گذشته تولیدات فابریکش به طور چشمگیری افزایش یافته است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
تقاضای مردم نسبت به سنگ سفید چش در هرات بیشتر شده و همچنان در بخش صادرات گام بسیار مثبتی و انشالله طبیعیه که پول از او صادرات داخل کشور به گردش میفته و رونق بیشتری به کارخانجات ما در افغانستان داره. وضعیت سنگ نسبت به قبل فکر میکنم که بهتر باشه.
برخی از کشورهای همسایه هم علاقمند سنگ مرمر هراتند. به عنوان مثال پنجشنبه هفته گذشته شرکت‌های ترکمنستانی چند قرارداد صادرات سنگ مرمر را با چند شرکت محلی امضا کردند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مراسم امضای این قراردادها در شهر هرات در این مورد جزئیات بیشتر داد.
مقداری که از طرف رهبر ترکمن خلق ترکمنستان هدایت داده شد، تقریبا تنها از سنگ مرمر چشت شریف 100,000 متر مکعب بود. ما میتونیم که در قدم اول به قسم نمونه در حدود بیشتر از 200 میلیون دلار تجارت داشته باشیم انشاءالله. و این ما یک اقدام بسیار خوب و یک قدم بسیار خوب فکر میکنیم.
مردم هم میگویند که سنگ مرمر چشت این ولایت را نسبت به سنگهای وارداتی ترجیح میدهند. فیصل رؤوفی یک باشنده شهر هرات در این باره چنین میگوید.
سنگ مرمر هرات هویت هرات ممیال به خانه قسمتایی که نیاز به سنگ مرمر داشته از مرمر استفاده میکنم، در ضمن کیفیت هم نسبت به سنگ خارجی بهترتر، قیمت هم مناسبتر.
سنگ مرمر هرات بعد از پروسس به 4 بخش ممتاز درجه اول، دوم و سوم دسته‌بندی میشود. کیفیت، ابعاد و نوع دستگاه های تولید در قیمت سنگ مرمر اثرگذار است. با توجه به این ویژگی‌ها قیمت هر متر مربع سنگ مرمر نوع ممتاز از 300 افغانی شروع می شود و تا 20,000 افغانی می رسد. هر قدر که پارچه های سنگ کوچکتر باشد به همان اندازه قیمت آن پایین می آید. به عنوان نمونه 1 متر مربع سنگ مرمر نوع ممتاز که پارچه های آن 10 سانتی متر در 10 سانتی متر باشد 180 افغانی قیمت دارد، در حالی که اگر ابعاد آن 40 سانتی متر در 40 سانتی متر باشد در بازار هرات به 2,000 افغانی به فروش می رسد.
پیام ها و نظریات شما.
یک قریه به نام قریه چرماب میگه تقریبا به حدود خیلی بیشتر تلفات دوا وارد کرد. نالای آبی آشامیدنی خراب کرده، دیگه یک مسجد تخریب کرده، رومی و پیاز و گندم و چیزهای مردم خیلی تخریب کرده. او طرف های چشمه جنگان هم خونه را تخریب کرده.
ولسوالی فشتنکوت، المار و بادغوز و طرف بلچراغ خساره خیلی زیاد رسیده، زمین هم خراب شده، کشتکار زیاد خراب شده، مالا خیلی آب برده است، چراغ خیلی زیاد شده.
از خودم 40 جیوباغ بود، 15 جیوباغ به طور کل هوار کرد که هیچ دیگه هیچ قابله دیگه، فقط دوباره باید که از پس اور یک هوارکری بکنه پس از سر باغ بکنیم که فکر نمیکنم من که باغم ثمره برای ما بده.
حاصلات مردم کشاورد دیغان همه خراب شد دیگه، چیزی برای کار باری هم اینجا مردم دیغان هم، مردم کشاورد هم، مردم کارگر هم. خب همیت توکل به خودی دیگه دست بالید دست دیگه گذشته که مردم چکار کنن.
متوقع ازی داریم که از سازمان ها و کشورهای
به امید سیلاب زدگان و امینایی که احتیاج هستن کمک کنم. دسترسی از این ندارم که اینا را دوباره آباد کنم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه بازپخش بحث 25 دقیقه آماده پخش است. اما نخست خلاصه چند خبر. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان روزا اوتنبای وادر مورد مسائل مربوط به افغانستان و جلسه دوحه با امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران صحبت کرد. وزارت خارجه ایران امروز در یک اعلامیه گفته که خانم اوتنبای در مورد سومین اجلاس دوحه با آقای عبداللهیان معلومات داده و در همین رابطه با او مشوره کرده است. سازمان ملل متحد در مورد برگزاری سومین اجلاس دوحه در رابطه با افغانستان خبر داده ولی تاریخ دقیق آن را اعلام نکرده است. اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد سیف دی چلدرن میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در بغلان 40,000 کودک بی‌سرپناه شدند. سیف دی چلدرن اواخر دیروز در بیانیه گفت که سیلاب 12,000 خانه را به طور جزئی یا کامل تخریب کرده و از این ناحیه 80,000 نفر زیانمند شدند. نهفته این سازمان نیمه از این 80,000 نفر کودکانی هستند که خانه هایشان تخریب شده و بی جا و جای برای زندگی ندارند. و گفته مقام های حکومت طالبان در نتیجه سیلاب های روز جمعه در بغلان 315 تن جان باختند و اضافه از 1,600 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند. معترضان در کشمیر تحت کنترل پاکستان بعد از آن خواهان توقف مظاهرات خشونت آمیز در این منطقه شدند که مقامات به کاهش نرخ برق و گندم در آنجا موافقه کردند. یک ائتلاف حقوق مدنی در منطقه به نام کمیته عمومی اکشن که این مظاهرات را تنظیم کرده بود امروز خبر داد که مظاهرات طرح شده در مرکز کشمیر مظفر آباد را بعد از آن لغو کرد که مقامات خواست آنها را قبول کردند. در این مظاهرات که روز جمعه آغاز شد در برخوردها بین مظاهره کنندگان و پلیس 4 نفر به شمول 1 پلیس کشته شدند و به گفته مقامات بیش از 100 سرباز پلیس زخمی شده است. و وزیر خارجه قطر میگوید که در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل بر رفع مذاکرات در مورد آتش بس در غزه بی نتیجه مانده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی امروز گفت مخصوصا در چند هفته گذشته در مذاکرات میانجیگران نشانه‌ای پیشرفت دیده می شد ولی متاسفانه کارها به مسیر درست حرکت نکردند و به همین سبب مذاکرات در بی سرنوشتی قرار دارد. به گفته آل ثانی عملیات نظامی اسرائیل در رفح سبب این توقف شده است.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت بغلان دست کم 315 تن جان باختند. این آمار رسمی است که سوی طالبان منتشر شده اما نهایی نیست. سیلاب های مرگبار در ولسوالی های بورکه، بغلان مرکزی، نهرین و برخی از مناطق پلخمری در ولایت بغلان جمعه شب رخ داد. باشنده های روستاهای زیاد در این ولسوالی ها اعضای خانواده ها
و همه دار و ندارشان را از دست دادند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته که در این سیلاب ها بیش از 1600 تن زخم برداشتند، اضافه از 2600 خانه به طور کلی یا قسمی تخریب شده و بیش از 1000 رأس مواشی نیز تلف شده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد شمار خانه های ویران شده در بغلان را 3000 اعلام کرده و گفته است که 51 کودک در میان قربانیان شاملند. اداره های سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف خانه کمک رسانی فوری به آسیب دیده ها شده و گفتند که دسترسی به برخی مناطق تا هنوز دشوار است. مردم در ولایت بغلان به شدت از سیلاب ها آسیب پذیر شدند. در جریان این برنامه صداهای شماره از این باشنده های بغلان نشر خواهد شد. برخی تصاویر و ویدیوهایی که برخی از باشنده های ولایت بغلان با رادیو آزادی شریک کردند هم در صفحه اینترنتی ما و صفحه فیسبوک رادیو آزادی در دسترس شماست. با گذشت 3 روز از سیلاب های مرگبار، مردم با دشواری های زیاد شب روزشان را سپری می کنند. در این مورد میرویس، یک باشنده ولایت بغلان، برای ما جزئیات داده.
تقریبا تلفات شهید و گم شده شاید به 500 برابر باشه. 200 نفر تقریبا شهید برکه داره، رسوالی برکه وش خیلیش گم شده و رسوالی نارین است. 150 نفر بغلان مرکزی است، خیلی مردم گم هستند، تا هنوز فامیلاش معلومات نیست. به ده ها خانه تخریب شده، از بین رفته، به صدها خانه البته، و مردم تقریبا فعلا گشنه ساته، نی جای نشیمن دارن و نی نان و نی آب و نی چیزی ضرورت معاولی خودم ندارن. فقط فعلا بنیادای بسای خیریه اینا توانستان و مردم یا اهالی منطقه کسایی که هست، خیلی مردم یعنی به ده ها هزار مردم بیجا شده. دو روز اول خوب بارش و بارندگی هم بود، مردم سر تپه ها بودن، حتی یک سرپانه یک ترپال نداشتن سر خود پرتن، فقط زیر بارش و آب همی گل و لای و چیزا مردم ها آدم بودن. فقط مردم منطقه و موسای خیریه یکان نان برش آماده کده تانستن. یک روز هوا کمی خوبتر بود و دی روز هم بعد از وقت دیگال سرازی ها موسات و برادرها کار کده رئیس برادرهای خیر که بینا یکان ترپال و خیمه و چیزای مواده اولی را برشان برابر کده بتانن و یکان نان و چیزی را بینا رسنده بتانن. دیگه یعنی تقریبا به صدها خانه تخریب شده، مکمل هیچ چیز هم نیست. دیگه مردم اشد ضرورت به چیزی خوراکه و ظروف چیزای خانه یکان خیمه و چیزا اشد ضرورت داره. امید است که از برادرها یا اهل خیر از هر جایی که باشه با این مردم همکاری کنن، انشالله اجر و خیر دنیا و آخرت برشان خواهد بود.
میرویس یک باشنده ولایت بغلان بود. در برنامه امروز بحث 25 دقیقه عوامل مختلف سیلاب های اخیر و ابعاد آن را در ولایت بغلان به بحث خواهیم گرفت. مهمان ما در این برنامه نجیب آقا فهیم است، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان. البته برخی دیگر از باشنده های ولایت بغلان و شمار از مقام های سازمان ملل متحد هم صداها و یافته هایشان را با رادیو آزادی شریک ساختن که در جریان برنامه نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی برنامه را میرحمت صافی پیش میبرد. خب جناب فهیم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. چی علت بود که به این حد تلفات جانی و زیانهای مالی به مردم در شمال شرق افغانستان به ویژه در ولایت بغلان وارد شد؟
بله، من سلام دارم خدمت شما و شنوندهای برنامه تان.
عوامل مختلفی بوده که دست به هم داده تا این تراژدی غمبار خلق شود در منطقه. یکی از این عوامل طبعا ارتباط میگیره به تغییرات اقلیم. تغییر اقلیم سبب شده که بارندگی ها طول زمانش کوتاه‌تر شود، شدتش بیشتر شود. به عنوان مثال دمی منطقه که بیشترین تلفات وجود داشته و بیشترین خسارات تحمیل شده به مردم، منطقه فلول ولایت بغلان، در این منطقه بعضی بررسی ها نشان می ده که 50 میلی متر بارندگی در طول یک ساعت صورت گرفته. بنابراین این حجم زیادی از باران است که طبعا زمین توان جذبش نداره. از طرف دیگه طبعا در طی سالیان گذشته رشد نفوذ در افغانستان پیوسته اتفاق افتیده، متناسب با رشد جمعیت، رشد نفوذ، جمعیت اضافی به غذا ضرورت داره، به سرپناه ضرورت داره. طبعا اینا به خاطر تامین سرپناه مناطق شهری، مناطق روستایی به شکل غیر پلانی روز به روز توسعه پیدا میکنه و همچنان باغ ساخته میشه، زمینای زراعتی توسعه پیدا میکنه و این توسعه غیر پلانی عمدتاً در بستر رودخانه است، در مجاورت رودخانه است، در سیلبرها است و در مناطقی است که بالقوه مستعد به سرازیر شدن سیلاب ها هستند. و مسئله دیگه هم این بوده که طبعا نبود سیستم هشدارهای اولیه که بر مردم اطلاع رسانی شود در مورد وضعیت جوی، در مورد میزان بارندگی احتمالی، در مورد امکان وقوع سیلاب. این نبود سیستم هشدار اولیه هم یک دلیل اصلی است. و مسئله دیگه برمیگرده به ضعف حکومتداری در بخش مدیریت حوادث. یک سیستمی که کاراشنا باشه، افرادش کاربلد باشه، تجربه داشته باشن، بفهمن که عملیات امداد و نجات چه رقم صورت میگیره، یک تجربه در مورد مدیریت بحران داشته باشن. متاسفانه که نبود اینطور سیستم‌های فعال هم سبب شده، جمعی از عوامل سبب شده که خسارات و تلفات متاسفانه به صورت غیر قابل پیش بینی افزایش پیدا بکنه.
تشکر میکنم از شما جناب فهیم، شما با ما باشین. خب فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که مقام های سازمان با طالبان در تماس هستند تا به سیلاب زده ها رسیدگی صورت بگیره. بشنویم بخش از اظهارات آقای فرهان حق را که با رادیو آزادی شریک ساخته.
The United Nations is in touch.
سازمان ملل متحد با مقام های سرپرست در افغانستان به تماس است تا کمک های مورد نیاز را پس از سیلاب های اخیر فراهم کنند. سرمنشی سازمان ملل متحد تأثیرش را با مردم افغانستان شریک ساخته و از همبستگی سازمان ملل متحد به دنبال سیلاب هایی که بیش از 300 قربانی در شمال شرق افغانستان بر جای گذاشت خبر داده است.
فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد بود. خب در ولایت بغلان که 3 ولسوالیش به شدت از سرازیر شدن سیلاب آسیب پذیر شده، ده ها هزار تن در بی سرنوشتی بسر می برند. اگر 3000 خانه بر اساس آنچه که تخمین شده از سوی اداره صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف در ولایت بغلان تخریب شده باشند، به این معناست که هزاران تن با مشکل جدی به سرپناهی روبرو شدند. شمار خیلی انبوهی از مردم هم در این ولایت به کمک‌های غذایی نیاز دارند. در این مورد ضیاءالله صافی، مسئول ارتباط عامه برنامه جهانی غذا WFP، از روند کمک رسانی به آسیب دیده‌ها در شمال شرق افغانستان معلومات داده.
به تاریخ 2/11 می باران‌های سنگین و سیل‌های ناگهانی در منطقه شمال شرقی افغانستان رخ داد که 18 ولسوالی را در 3 ولایت تحت تاثیر قرار داد. بر اساس اطلاعات فعلی 540 نفر کشته و زخمی و 3000 خانه به طور کامل یا نیمه تخریب شده است. اکثر مناطق آسیب دیده توسط کامیون‌ها غیر قابل دسترسی می باشند. بنابراین ما مواد غذایی را از کامیون‌ها تخلیه کرده ایم و می توانیم با الاغ‌ها و موتورهای کوچک به آن مناطق برسیم. پروگرام غذایی جهان برای رسیدن به افراد آسیب دیده کار می کند، اما نیاز به کمک فوری از تمویل کنندگان دارد. ما توزیع کمک‌های اضطراری خود را به خانواده‌های آسیب دیده آغاز نمودیم و توزیع را در ولسوالی بغلان جدید ولایت بغلان انجام داده و به 400 خانواده رسیدگی کرده ایم و امروز این کمک ها را به 77 خانواده در ولایت بدخشان اعزام خواهیم کرد. ولایت تخار هنوز غیر قابل دسترس است، اما ما به زودی از تیم های ارزیابی خواهیم شنید. ما همچنان آرد گندم را اعزام کرده ایم و در حال تهیه خدمات نانوایی ها در مناطق برای پخت نان برای خانواده های هستیم که دیگر به هیچ امکانات پخت و پز دسترسی ندارند. در طول یک هفته خانواده های آسیب دیده کمک های نقدی دریافت خواهند کرد که نیازهای اساسی آنها را برای یک ماه پوشش می دهد.
ما با خود ضیاءالله صافی، مسئول ارتباط عامه برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان را با خود داشتیم. حالا ما خبرنگار رادیو آزادی منصور خسرو را با خود داریم که از سمت دیگر افغانستان از جنوب غرب برای ما گزارش میده در مورد ولایت غور که در اونجا هم سیلاب های سرازیر شدن. خسرو سلام، چی شنیدی؟ چی میگن مقام ها باشنده های ولایت غور؟ چقدر عمق فاجعه در ولایت غور ناشی از سیلاب ها عمیق هست؟
چیزی که بعد از دو هفته تا هنوز قابل نگرانی است است که حکومت طالبان تا هنوز هیچ کمکی را به باشنده های ولسوالی مرقاب و چهارصد که از متضررین اصلی سیلاب ها در ولایت غور هستند کمک صورت نگرفته و مردم تا هنوز هم در مسجدها، در کوها و همچنان در زیر خیمه ها زندگی می کنند. اندکترین کمکی که مردم محل میگن تا هنوز به ساحل رسیده کمک های هلال عمر یا سرمیاشت است که 150 فامیل تنها پوشش داده و هم کمک اولیه صورت گرفته. راه ها تا هنوز مسدود است و چیزی که بیشتر مردم به واقعا نگرانی دارن است که طفلایشان مریض شدن، بیمار شدن و اصالات و استفراغ افزایش یافته و بین طفلا با آب سهی دسترسی ندارن، به کلینیک دسترسی ندارن و دلیل از اینکه راه ها مسدود است و کلینیک هایم که در محلات بوده همه در اثر سیلاب ها تخریب شده و مردم در یک وضعیت بسیار بدی از نگاهی زندگی به سر میبرند.
تشکر از شما منصور خسرو، خبرنگار رادیو آزادی در مورد غور با ما شما میگفت. خب جناب فهیم، مرچن رویدادهای طبیعی در کشورهای خیلی پیشرفته هم قربانی میگیره مثل امریکا و کشورهای اروپایی، اما از نظر ساختار زمین شناسی مناطق بغلان آیا خیلی سیلاب خیز هستند؟ این حوزه کوهستانی و دریاهای هم خیلی پرشور و سرچشمه هایش زیاد.
بله ببینین، اگر به جغرافی منطقه نگاه شود بخصوص از تصاویر ماورایی یا معمولا از بالا اگر به پایین نگاه شود، ترکیبی از دره‌ها است، از دره‌های بسیار عمیق و طولانی و تپه‌های خاکی، بالاخره کوههای مرتفع. خود به خود امی شکل به اصطلاح از جغرافیا، بخصوص جغرافیایی که دیگه پوشش گیاهی هم نیست و جنگلی هم نداره، این امی جغرافیا طبعا توان جذب آب زیاد باران نداره. وقتی که باران به شدت میباره و به سرعت میباره و حجم زیادی از بارندگی صورت میگیره، این به صورت عادی تبدیل میشه به جریانهای سیلابی، چون ارتفاع هم زیاد است، آب طبعا با سرعت زیاد حرکت میکنه و هر چی در مسیرش قرار بگیره خراب میکنه متاسفانه.
بله، خب بغلان یک ولایت فقیر افغانستان است، مردم هم خیلی نیازمند و همچنان متکی به زراعت و مالداری. حالا کشتزارها از بین رفتند، مواشی تلف شدند، عمق این زیان ها در کشت و کار مردم جناب فهیم در کدام حد است و جبران این آسیب ها چقدر وقت خواهد گرفت؟
بله، شما میفهمین که سیلاب یا هر حادثه طبیعی اثرات فوری و کوتاه مدت داره و اثرات دراز مدت داره. اثرات فوریش اونمو است که فردن باعث خسارات زیاد میشه، باعث تلفات زیاد میشه، تعداد زیادی از جمعیت زخمی میشه و خانه ها ویران میشه. اثرات دراز مدتش همین است که باعث مهاجرت میشه، باعث آوارگی میشه، بی خانمانی زیاد میشه و از طرف دیگه معمولا در روستاهای افغانستان، چه در بغلان، چه در غور، چه در هرات، چه در گوشه و کنار دیگه افغانستان، اصلا در کل افغانستان پایه اقتصاد افغانستان زراعت تشکیل میده و زراعت طبعا به یک منبع پایدار آب ضرورت داره و مالداری تشکیل میده. در اثر سیلابا چیزی که اتفاق میفته، تمام شبکه های آبیاری، نهرها و جویا تخریب میشه و طبعا منبع آب قطع میشه، جریان آب قطع میشه، دسترسی مردم با آشامیدنی به مشکل مواجه میشن. نه تنها که کانال ها و رودخانه ها، حتی کاریز اگه جایی وجود داشته باشه، چشمه وجود داشته باشه، چاه وجود داشته باشه، اینا به شدت آلوده میشن، غیر قابل استفاده میشن و اون در کوتاه مدت سبب میشه که شیوع امراض مختلف، بخصوص در بعضی مواقع احتمال شیوع تاون وجود داره. در دراز مدت وقتی منبع آب قطع میشه، طبعا امکان زراعت از بین میره، باغات خراب میشه، زمین های زراعتی غیر قابل کشت میشه و طبعا اقتصاد مردم آسیب میبینه و این سبب میشه که به تعداد بیکارها، به تعداد گرسنه‌ها، به تعداد مهاجرین و آوارها افزایش پیدا بکنه و طبعا احیای از این سیستما هم با آسانی امکان پذیر نیست، بخصوص در شرایط موجود. شما در گزارشتان آمده بود که فردن دول سوالی مرغاب و چارصده که تقریبا یک هفته پیش شاهد سرازیر شدن سیلابا بودن، راه مواصلاتیشان هنوز وصل نشده. به این شکل در بغلان چیزایی که اتفاق افتیده در بعضی از دول سوالی هایش گذرگاه نور است یا فرزن جلگه است، بعضی از دول سوالی های دیگه است که بعضی گزارش ها نشان میده که راه مواصلاتی خطا است. وقتی که راه مواصلاتی خطا است و نیروهای امداد و نجات به منطقه رسیدن نمیتونه، کمک رسانی با مشکل مواجه میشه، تا ای که به مرحله به اصطلاح بازسازی و ایرانیای ناشی از وقوع حادثه برسیم. طبعا هم به منابع ضرورت داره، هم به زمان بیشتر نیاز داره که با در نظر داشت وضعیت موجود طبعا بازسازی امکان پذیر نخواهد بود.
تشکر میکنم از شما. آمار تلفات سیلاب های مرگبار اخیر در ولایت بغلان نهایی نیست و تا هنوز عملیات جستجو و نجات پایان نیافته. شما را از مردم هم برای کمک با سیلاب زده ها در ولایت بغلان شتافتند، اما تنها این کافی نیست و مردم اندک از بی‌توجهی مقام های طالبان به خانواده های نیازمند شکایت دارند. بریالای یک باشنده ولسوالی بورکه ولایت بغلان در مورد به رادیو آزادی معلومات فشرده ای داده.
مردم هم مالی و هم جانی و هم از اقتصادی هر نوی نگاه ضربات محکم دیده و سیل هم چهار مردم آگار کردم. هم از هر نگاه مردم فامیل های خود دست آزده، بازی خانه های خود دست آزده، بازی زمین های زراعتیشان ها که سیل ها چپه کرده دست آزده. اینمی وضعیت فعلا در بغلان خیلی دردناک است. در چندین خود و همیتر با در وصوری برکه هم همیتر وضعیت است.
تشکر میکنم از ای باشنده ولایت بغلان آقای بریالی. خب جناب نجیب آقا فهیم، عدیم ورسون و رئیس عملیاتی دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که اگرچه افغانستان نقش در تغییرات اقلیمی ندارم و بیشتر از این پدیده آسیب دیده، اکنون به باور شما افغانستان تا کدام حد از تغییرات کلی اقلیمی در جهان آسیب پذیر شده میتونه و چی راهکار برای مقابله با وجود داره؟
ببینین، طبعا بررسی های جهانی نشان میده که افغانستان در فهرست کشورهایی است که بیشترین آسیب دیده و در این فهرست جایگاه چهارم داره. بنابراین و اثراتش هم در زندگی روزمره مردم میبینه. وقتی شکل بارندگی تغییر بکنه، اگه بارندگی در افغانستان زیاد شد تبدیل به سیلاب میشه، اگه بارندگی کم شود طبعا خوشحالی است که ما در دو سال سه سال گذشته پی هم خوشحالی ها را افغانستان تجربه کرد. بنابراین و از طرف دیگه چون اقتصاد افغانستان وابسته به زراعت است، اقتصاد زراعتی است و در اثر خوشسالی و همچنان در اثر سیلاب ها اقتصاد زراعتی محدود میشه، خرد میشه، آسیب میبینه، زمین غیر قابل کشت میشه. و از طرف دیگه جمعیت افغانستان بیشتر از 70% به زراعت اشتغال داره. وقتی که زراعت محدود شد طبعا بیکاری زیاد میشه، مهاجرت زیاد میشه و از طرف دیگه طبعا فضای سیاسی حاکم در جامعه رادیکال تر شده میره و از طرف دیگه فاصله بین مردم زیاد شده میره، بی‌اعتمادی زیاد شده میره، تنش‌های اجتماعی زیاد شده میره. و از طرف دیگه وقتی که یک حکومت مؤثر وجود نداشته باشه، حکومت پاسخگو وجود نداشته باشه، حکومتی که با موقع اقدام کرده نتانه، حکومتی که یک رابطه نزدیک نتانه با نهادهای بین المللی، با جامعه بین المللی تأمین بکنه، با کشورهای همسایه خود تأمین بکنه، طبعا مثل امروزه در انزوا قرار میگیره. این انزوا سبب میشه که طبعا افغانستان از دید از چشم به اصطلاح رسانه های جهان هم دور شده است. وقتی که از چشم رسانه دور شد یک کشور، طبعا توجه جامعه بین المللی کم میشه و منابع در داخل افغانستان هم وجود نداره. وقتی که کمک ها محدود شوه طبیعی است که باعث افزایش تلفات میشه، باعث افزایش فقر و گرسنگی میشه و وضعیت پیش میاد که متاسفانه ما در شب و روز شاهد وقوعش هستیم.
تشکر. و به عنوان پرسش اخیر جناب فهیم، که چی توصیه های برای مردم دارین که پیش از این گونه رویدادها چی باید بکنن و پس از او چی کارهایی را باید به اجرا بگذارند؟
ببینین طبعا مقابله با حوادث طبیعی یا کاهش خطرپذیری در برابر حوادث طبیعی مسئولیت اولش متوجه دولت هاست. دولت ها باید برنامه تدوین کنن، استراتژی طرح بکنن، منابع فراهم بسازن، اولویت ها در اولویت قرار بدن. وقتی که تخصیص منابع میشه، منابع قابل توجه باید اختصاص داده شود، روی زیربناها باید سرمایه گذاری شود، طبعا سیلاب باید مدیریت شود، مهار شود، سیستمای هشدار اولیه ایجاد شود، تیمای امداد و نجات، که این کارهایی است که باید دولت ها بکنه، چون مردم کرده نمیتونه. اما در شرایط موجود وقتی که دولت پاسخگو وجود نداره و مردم روزانه قربانی شده میرند و مردم در یک به اصطلاح مبارزه تنازو بر بقا قرار میگیرند، طبعا بی‌تفاوتیشان و غفلتشان باعث تلفات بیشتر در بین خودشان میشه. به اون خاطر به خاطر نجات جان خود باید یک سرکارایی را بکنند. به عنوان مثال پیش از اینکه یک سیلاب یا حادثه طبیعی رخ بده، مردم باید به تجارب تاریخی خود مراجعه کنند، به تجارب محلی خود مراجعه بکنند. در گذشته ما شاهد وقوع چه نوع حوادث طبیعی بودیم. به عنوان مثال امروز در مورد سیل گپ میزنیم، برکه یا یک گوشی دیگه از فردان بغلان یا در غور امسال که سیلاب شده، اگر به گذشته مراجعه کنیم 5 سال قبل هم شاید با شدت متفاوت، 10 سال قبل هم، چون سیلاب ها دوری برگشت به اصطلاح کوتاه مدت دراز مدت دارن، 5 سال، 20 سال، 50 سال تا 100 سال. بنابراین اگر این مردم به تجارب تاریخی خود مراجعه بکنن، موقعیت خود درک کرده میتونن در ارتباط حادثه طبیعی. وقتی که احساس کردن که ما آسیب پذیر هستیم در برابر حوادث طبیعی، طبعا در فکر راهای مقابله شوند. تجربه چی است؟ در گذشته چه کرد؟ فرزند پدرای ما چه کرد؟ همسایه ما چه کرد؟ در ولایت همجوار ما اتفاق شد چی کرد؟ و چیز دیگه که مردم میتونه بکنه، یک سیستم هشدار اولی محلی رو میتونن ایجاد بکنن. امروز فرزند موبایل است، مردم جوان ها به اینترنت دسترسی داره، افراد تحصیل کرده وجود داره، اینا شبکه های اجتماعی را، رسانه ها را تعقیب میکنن، وضعیت جوی گزارش پیدا میکنن. اینا کلش نشانه های خطر است. این نشانه های خطر جدی باید بگیرن. وقتی که احساس کردن فردن ابرهای سیاه بارانزا در منطقه شان تسلط پیدا کرد، یک نشانه خطر جدی است. باید این سیستم به اصطلاح هشدار اولیه اطلاع رسانی کنه به مردم، خطر وجود داره، آمادگی تان را بگیرین. همزمان باید مورد راه خروج اضطراری فکر بکنن. اگر گرفتار یک حادثه شدیم، از کدام راه باید خارج شویم؟ و متاسفانه دیده میشه تعداد قربانی های طفل و به اصطلاح زن بسیار زیاد بوده، یا به اینا نقشه راسی پذیر هستن، چطور مورد تواجه قرار بگیرن، چطور اینا را کمک بکنیم، افراد مسن، مریض، زنای حامله و باردار چطور مورد توجه خاص قرار بگیرن، مناطق امن در کجا است، ما چیز قابل انتقال ما چی است، چیزای سبک قابل انتقال باید در موردش فکر بکنن. اینی راهی است که خود مردم میتونه بکنه. یک مسئله مدیریت آبریزه است، این که فرزند در حریم رودخانه نباید کسی خانه بسازه، فرزند در بستر در سیلبران نباید مناطق مسکونی ارتنیا مربوط به پالیسی های کلان دولت میشه که برای مردم آگاهی بده. اما مردم به اصطلاح به تجربه تاریخی خودم مراجعه بکنه، او میتونه یک راهنما برشان باشه. این جمع اینی تدابیری است که خود مردم میتونه با اتخاذ این تدابیر جلو وقوع حادثه را گرفتن میتونه. اما در جریان وقوع حادثه اگر مردم به این شیوه عمل بکنه، خساره به حد اقل میرسد، تلفات کاهش پیدا میکنه و این کمک برای خودشان است.
تشکر میکنم از شما نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان. همچنان تشکر از برخی باشنده های ولایت بغلان، مقام های سازمان ملل متحد که در این مورد با ما صداها و نظریات خود را شریک کردند. سپاس از حضور و همراهی هر یک شما هم شنونده های عزیز.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سایقه عشق تو بیداد کرد، سایقه عشق تو بیداد کرد، سوز دلم در دل پولاد کرد، سوز دلم دلم در دل پولاد کرد. دید چو دل روی بهشتی تو